أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله به زودی حرم مطهر امیر المؤمنین امام حسین در کاظمین و در سامرا امام دهم و یازدهم و سرداب مطهر رو زیارت کنیم و به امام زمان علیه السلام تبریک امامتشون رو بگیم. ان شاء الله در منزلشون به خدمتشون برسیم. صلوات خط بفرمایید. یه مسئله شرعی عرض میکنم که این چرمهایی که از کشورهای خارج کافر نشین میاد، فقها میفرمایند که اگر احتمال داشته باشه که ذبح شرعی شده باشه، مثلا چرم گاو، گوسفند، مثلا لباسی، کیفی تو لباسی هست، همین که احتمال بدیم که طبق شرع تزکیه شده، پاکه و نجس نیست. اگر پا عرق کنه، کفش باشه، مثلا کیف باشه، در لباس مثلا خرج لباس شده باشه، کاپشن باشه، پاکه. بسیاری از فقها میفرمایند که ولی نماز نمیشه باش خوند، چون برای خوندن نماز باید ما علم به تزکیه داشته باشیم، یعنی یقین داشته باشیم که ذبحش مطابق با شرع بوده. بعضی از فقها دیدم که گفتن که همینقدر که احتمال بدیم که تزکیه شده باشه، یعنی ذبح شرعی شده باشه، باش نماز هم میشه خوند. بنابراین کسانی که مبتلا بهشون هست این مسئله، باید به رساله مرجعشون نگاه کنن. کجا نگاه کنیم؟ در معاملات حرام، در قسمت معاملات حرام که اول کتاب معاملات در رساله های فارسی اونجا آمده، میفرمان که همین که احتمال تزکیه بدیم هم پاکه، هم خرید و فروشش حلاله، اشکال نداره، ولی به دی زیادی میگن که نمیشه باش نماز خون. بعضی از فقها میفرمایند که نماز هم میشه باش خون. بنابراین باید به رساله عملیه مرجع تقلیدتون مراجعه بفرمایید. صلوات خط کن. به توفیق خداوند متعال یه سری بحث‌های عرض کنم که خوبی داشتیم و به لطف امیرالمؤمنین علیه السلام توی این بحث‌ها یه قسمتی از شخصیت رسول اکرم را بازشناسی کردیم. اصل حرف ما این بود که ترویج عاشورا تبلیغ قدیره. محتوای عرایض ما در از اول عاشورا این بود که امامت و امام را بازشناسی کنیم. هدف از بحث ما این بود که اگر ائمه را شناختیم، ما مأموم هستیم، اونا امامن. امام و مأموم باید با هم تناسب داشته باشن، همونطوری که پیغمبر و جاینشینانش باید با هم مشابهت داشته باشن و مشابهت دارن. امام و مأموم هم باید مشابهت داشته باشن. ائمه کارهایی که انجام میدادن، تفکراتی که داشتن و اخلاقی که داشتن، اعمالی که داشتن، ما هم باید سعی کنیم به اونها نزدیک بشیم. این کلی بحث ما بود. بحث اختصاصی من کلن این بود که رسول وظیفش رسالت، امام وظیفش ابلاغ و تبلیغ، مأموم هم که ما هستیم باید دغدغه تبلیغ داشته باشیم، همیشه، همه جا، با همه کس. مثل این ویزیتورهایی که یه جنسی رو میخوان ویزیتوری کنن، بروشورش تو کیفشونه، نمونه جنس تو کیفشونه. اگر جنسا مثلا وسایلیست که حجمی داره، تو ماشینشون میگذارن، هر کجا که میرن دغدغه این دارن که جنسشون رو برای چند نفر معرفی کنن. اون چی که از دین و مدارک دین فهمیده میشه اینه که مأموم که ما هستیم باید همواره دغدغه تبلیغ دین داشته باشیم. متاسفانه ما شیعیان خیلی، نه خیلی، کمم دغدغه تبلیغ نداریم. اونایی هم که متدین هستیم سعی میکنیم که خودمون متدین باشیم، اما دیگران رو دعوت به دین بکنیم، تبلیغ بکنیم، صحبت بکنیم و اطلاعات بهشون بدیم، اینجوری نیستیم متاسفانه. خطی رو که ما دنبال کردیم اینه که متریال جهان هستی هست، هست رحمت و لطف و مهر و محبت. این متریال کل جهان هستی یک چند تا اسم داره. یک اسمش مشیت الله، یک اسمش نور الله، یک اسمش العقل، یک اسمش نور نبی یک هست. اسم به اصطلاح این جهانیش هست محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. تمام وجود، اندیشه و فکر و کار پیغمبر اکرم بوده که این رحمت عمومی را به موجودات دیگر به خصوص انسانها سرایت بده و برسونه، این رحمت رو برسونه، این مهر رو انجام بده. و لذا یکی از القاب پیغمبر اکرم که در قرآن کریم اومده هست رحمتون للعالمین. آیش هم اینه که و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، سوره انبیاء آیه 107. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، سوره انبیاء آیه 7. این که میگم متریال جهان هستی بر رحمت نهاده شده به خاطر اینکه خداوند متعال اولین موجودی که آفریده رحمت عمومی است، نور رحمت و علم و دانشه. خیلی این مسئله جالبه، توی ریفرنس های ادیان دیگه همچین چیزی پیدا نمیشه. لطف و مرحمت تو همه ادیان ها ادیان هست و نهایتش هم تجلی و سمبل کامل این رحمت و مهر بهشته. ولی اینقدر که در اسلام اینجوری تعریف شده که ماده اصلی عالم، ماده المبادش رحمت عمومی است، در جای دیگه دیده نمیشه، نشده. اگر هست به من هم اطلاع بده. ما هم باید در زندگیمون دغدغه همواره، دغدغه رسوندن رحمت عمومی خدا و پیغمبر و ائمه رو به مردم داشته باشیم. یعنی زیربنای اصلی و تارپود اصلی شخصیت یک مسلمان و شیعه امیرالمومنین علیه السلام باید رحمت عام باشه و روحش اینجوری باشه، اندیشش اینجوری باشه، فکرش اینجوری باشه. اگه اینجوری باشیم نمیتونیم از خیابون که رد میشیم میبینیم که یه نفر مثلا در خطر مرگه یا در خطر مریضیه یا داره مسموم میشه یا داره سم میخوره، بی تفاوت بگذاریم و هیچ اقدامی نکنیم، تا چه برسه به این که ببینیم که افراد هم نوعان ما در خطر اعتقادی هستند. خطر روحی و سم مسموم بودن روحی خیلی بالاتر از مسموم بودن جسمی است. ممکنه کسی جسمش بمیره ولی روحش نمیره، اما کسی که روحش بمیره، جسمش هم نمیره، زنده باشه، دیگران رو هم مبتلا میکنه و مشکل ایجاد میکنه که میبینید که مشکل ایجاد کردن. پیغمبر اکرم ما سرتاپای وجود و شخصیتشون هست شخصیت رحمت و محبت. من حالا 11 تا آیه نوشتم که میخوام آیات رو بخونم. امشب هم نشد، شب ولادت پیغمبر اکرم، شب 17 ربیع که چهارشنبه آینده هست، مسائل رو بقیه رو میگم و به اصطلاح انشاءالله این فایل پیغمبر رحمت رو شاید هفته آینده ببندم که بعد اون مباحث مربوط به امام حسین رو انشاءالله بتونم ادامه بدم. یکی دو تا حدیث اینجا یادداشت کردم که خدمتتون میخونم با صلواتی به روح فقهای شیعه. در بهار جلد 16 صفحه 62 عرض کنم که و 63 از جابر بن عبدالله انصاری از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت خیلی زیبا و جالبی نقل شده که پیغمبر رزومه خودشون رو بیان میکنن. خیلی جالبه. عن جابر ابن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جابر ابن عبدالله همون کسی که در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام روایت رو به اصطلاح روایت حدیث لوح جابر رو که راجع به 12 امام بود از ایشون خوندم که خیلی حدیث جالبی بود از کتاب شریف کافی. این روایت هم از جابر ابن عبدالله انصاری است از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماید که جابر میگه پیغمبر فرمودن که انا اشبه الناس به آدم علیه السلام، من شبیه ترین مردم هستم به پدرم، به جدمون آدم ابوالبشر. و ابراهیم علیه السلام اشبه الناس بی خلقه و خلقه. و ابراهیم علیه السلام که بنیانگذار توحید است و پیغمبران و بهش میگن شیخ الانبیا، یعنی توی انبیا استاد بقیه پیامبران از نظر بنیانگذاری توحید، مکتب توحید، و الا از نظر مقام معنوی پیغمبر اکرم مقامشون از همه اونها بالاتره. و ابراهیم علیه السلام شبیه ترین مردم است به من، خلقه و خلقه، هم قیافشون و هم اخلاقشون شبیه ترین به من. و سمانی الله من فوق عرشه عشرت اسماء، خداوند متعال از بالای عرش، یعنی عرش که ماسو الله، از بالای عرش یعنی خدایی که حاکم بر عرش و عرش اداره میکنه، مرا نامیده به 10 اسم. خدایی که عرش رو اداره میکنه 10 اسم رو بر من قرار داده. چون نوع اسمها چیزهاییست که بیانگر و تابلوی رحمت عمومی خداوند متعال و پیغمبر اکرمه، این حدیث رو براتون میخونم. و بیان الله وصفی و بشرنی علا لسان کل رسول و اسهو الى قومه، خداوند متعال وصف من از بالای عرش بیان کرده و من رو بشارت داده به زبان تمام پیغمبرانی که برای رسولشون فرستاده شدن. تمام پیغمبران قبل از پیغمبر به ظهور پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام، بشارت دادن. همین الان هم در همین تورات و انجیل های تحریف شده که اسمشو میگن عهدین، عهد عتیق و عهد جدید، عهد عتیق یعنی مجموعه کتاب های تورات و عهد جدید یعنی مجموعه اناجیل اربعه و ملحقات. ملحقات تورات رو با تورات میگن عهد عتیق و ملحقات اناجیل رو با انجیل میگن عهد جدید. میفرماید که خداوند متعال به من بشارت داده به زبان تمام پیامبرانی که به اقوامشون فرستاده. و سمانی و نشرف تورات اسمی، مرا در کتابهای قبل نام برده خدا و نشر کرده در تورات نام منو. در تورات هم اتفاقا تو همین تورات الان هم آثاری که نشون میده بر بشارت پیغمبر با اینکه تعریف شده بیشتر از انجیله. و یهودیان قبل از ظهور پیغمبر از اطراف اکناف عربستان در تورات خونده بودن که پیغمبر میاد، پیغمبر آخرالزمان، و در یثرب جایگزین میشه و حکومت تشکیل میده، که یثرب اسم همین مدینه است که الان ما میگیم مدینه. علت که شهر یثرب رو مدینه گفتن بعد از اینکه پیغمبر مهاجرت کردن، که اسمشون گفتن شهر پیغمبر، شهر پیغمبر. به عربی شهر پیغمبر میشه چی؟ میشه مدینه النبی. لذا اسم اون شهر شد مدینه، مخففش مدینه شد و مفصلش هم همون مدینه النبیه، یعنی شهر پیغمبر اکرم. و الا اسمش یثرب بود با سه نقطه. اینا شنیده بودن که در یثرب پیغمبر آخرالزمان میاد و حکومت تشکیل میده در تورات. لذا یهودیا از سالها، ده ها سال قبل از ظهور پیغمبر اومده بودن و اطراف مدینه زمین، باغ، خونه، ملک، مغازه خریده بودن که پیغمبر که ظهور کرد اینها در مدینه باشن و بهش ایمان بیارن. و جالبه که پیرمردهاشون برای جوانانشون این رو تعریف کرده بودن. پیغمبر وقتی تشریف آوردن مدینه یا در مکه ظهور کردن، وقتی که جوانها میگفتن که این همون پیغمبر است که شما به ما بشارت میدادید و میگفتید از کوه فاران میاد، فارقلیتا، پاراکلیتا، پراکلیت، اسمای مختلف است، این همونه، میگفتن که نه این اون نیست، یعنی جوانترهاشون خیلی ها ایمان آوردن، البته خیلی پیرمردان خیلی ها ایمان آوردن، اما بسیارشون هم که ایمان نمی آوردن جوانهاشون ایمان آورده بودن، به خاطر اینکه اینها به اصطلاح در کتاب تورات اسم داشتن. قرآن کریم در یه جا میگه که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این پیغمبر رو یهودی ها و نصارا میشناسن مثل بچه هاشون. یعنی اینقدر بشارات توی کتاب تورات و انجیل زیاد بود و معروف بود و مشخص بود که اینها مثل فرزندانشون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو میشناختن. اون وقت اینجا میفرماد که و بشرنی الی لسان کل رسول بعثه و الی قومه و سمانی و نشرف تورات، اسمی پخش کرده در تورات نام منو پیغمبر، و بث ذکری فی اهل تورات و الانجیل، پخش کرده خدا یاد مرا در اهل تورات و انجیل. هم مسیحی ها میشناختن هم یهودی ها. لذا در قرآن کریم داره که شماها که منتظر من بودید، شماها که میشناختید منو، شماها که مثل فرزندانتون من میشناختید، چرا ایمان نمیارید؟ و علمنی کلامهو، و خدا به من کلام خود را نشون داده و آموزش داده، کلام خود را به من آموزش داده. و رفعنی فی سمائهی، مرا در عوالم بالای خود بالا برده. و شقلی اسمی من اسمائه، نام مرا از نام خود مشتق کرده، جدا کرده، یعنی نام منو شبیه نام خودش قرار داده خداوند متعال. چی گفته؟ فسمانی محمدن و هو محمود صلی الله علیه و آله و سلم. خدا خودش محموده، محمود یعنی ستایش شده، خودش ستایش شده است. نام خدا محموده، نام مرا نامیده محمد که از محمود مشتق شده صلی الله علیه و آله و سلم. و اخرجنی فی خیر قرن من امتی، مرا جسمم رو در بهترین قرن در میان امتم بیرون آورده، از عالم نور و روح آورده به عالم جسم و ماده و طبیعت و فیزیک. و جعل اسمی فی التورات احید یا احید، اسم منو در تورات احید قرار داده. خب احید یا احید از چه لغتیه؟ فبالتوحید، از لغت توحید. حرم اجساد امتی علی النار، اسمم احید یا احیده به خاطر اینکه به واسطه پرستش خدای یگانه امت من جسمشون بر آتش حرام شده. اسم پیغمبر احید یا احید است به خاطر اینکه من امتم حرام شده جسمشون بر آتش جهنم. بله احید اینجا زفت شده، بعضی احید هم گفتن، احید به ضم الهمزه و فتح المهمله، احید احید و قیل به فتح الهمزه، که احید مثل که بیشتر به اصطلاح ثبت شده. به خاطر اینکه به توحید اجساد امت من در آتش حرام شده، اسم منو خدا گذاشته احید. و سمانی فی الانجیل احمد، خدا در انجیل نام منو احمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته، که در خود قرآن هم هست که خداوند متعال بشارت داده به وجود ایشون، اسم احمد صلی الله علیه و آله هست که در تورات در انجیل اسم ایشون اومده و بهش به اصطلاح بشارت داده شده. فانا محمود فی اهل سما، پس من در میان اهل سما مورد ستایش هستم. و جعل امتی الحامدین، و امت مرا خدا قرار داده کسانی که ستایش خدا میکنن و ستایش من میکنن و من رو تعریف میکنن و من رو میشناسن امت من، لذا اسم من شده محمود. و جعل اسمی فی الزبور ماه یا ماهی، که خداوند متعال محو میکند به وسیله من گناهان امت و شیعیان منو، با عمل کردن به دین من محو میکند. خداوند در زبور اسم منو ماهن ماهی با ه جیمی قرار داده است. محل الله عز و جل بی من الارض عبادت الاوثان، چون خدا محو کرده به وسیله من از زمین عبادت بت‌ها را، وقتی از عبادت بت‌ها را به وسیله من محو کرده، من شدم محو کننده. وقتی ماهی شدم محو کننده ماهن، پس بنابراین جهنم هم از مردم برداشته شده و مردم شدن اهل بهشت. و جعل اسمی فی القرآن محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند اسم منو در قرآن نامیده محمد. فانا محمودن فی جمیع القیامه فی فصل القضاء، من ستایش شده هستم در جمیع اهل قیامت در فصل القضاء. فصل القضاء یعنی اینکه وقتی میخوان افراد رو کدگذاری کنن، نهایتا که این اهل بهشت اهل جهنمه، به وسیله من کدگذاری میکنم، این فصل القضا است. یعنی حکم نهایی با کیه؟ با منه. که در روایات داره بعد از پیغمبر حکم نهایی تقسیم بین بهشت و جهنم با کیه؟ با امیر المؤمنین علی علیه السلام. امیر آف پایس یعنی امیر المؤمنین، امیر با تقویان، امام المتقین، امیر آف پایس، امام المتقین. و وقتی امام المتقین بود میشه ملاک تقوا و ملاک به اصطلاح ایمان. وقتی شد ملاک، پاسپورت وارد شدن به بهشت رو ایشون میده. اون وقت در عربی میشه قسیم الجنت و النار. خیلی قشنگه، همه چی پازل و کنار همه، همه چی مناسب همه، همه اینا رو پازل کنیم در کنار هم، یه تابلوی زیبایی نشون میده از اسلام، از اسلام امیرالمومنین و از شخصیت امیرالمومنین علیه السلام. لا یشفع احد غیری، غیر از من، که البته تو روایات دیگه داره بعد از من، به واسطه من امیرالمومنین تا امام زمان هم شفیع هستن، حضرت زهرا هم شفیعه هستن، کسی غیر از من شفاعت مردم را نمی کند. و سمانی فی القیامت حاشرن، خداوند متعال در قیامت به من مرا حاشر نامیده. چرا؟ یحشر الناس علی قدمی، من وقتی اومدم تو قیامت مردمم محشور میشن. با اومدن من، با پای گذاشتن من در قیامت مردم محشور میشن. پس من هستم حاشر، یعنی در واقع حشر کننده و باعث حشر مردمان دیگر. من که بیام مردم میان، اولین وارد بر قیامت من هستم، بعد هم مردم در قیامت که اومدن من میشم حاشر و مردم با من حش پیدا میکنن در قیامت. و سمانی الموقف، تا حالا تمام اسمای پیغمبر دامنه های امواج خروشان بی نهایت رحمت و مهر و محبت و دستگیری و هدایت بود. و خداوند متعال در قیامت اسم منو گذاشته و سمانی الموقف. موقف یعنی جایگاه ایستادن و ایستگاه. ایستگاه، من در روز قیامت اسمم موقف است. اوقف الناس بین ید الله، اوقف الناس بین ید الله عز و جل، برای اینکه در روز قیامت مردم رو من نگه میدارم در مقابل حساب خدا. من نگه میدارم یعنی من ملاک حساب هستم. شما وقتی شاید اوله دانشگاه رو که مثلا نمره الف ممتاز گرفته، این میشه موقف، برای اینکه بچه ها رو بر سر حساب و نمره نگه میداره. میگن که این برگه امتحان این شاگرد اول، شاگرد اول ممتاز نمونه است، بقیه باید امتحاناتشون، برگه های تصحیح امتحاناتشون، برگه هاشون به وسیله ایشون و با ملاک ایشون باشه. و سمانی العاقب، عاقب با عین و قاف، و مرا عاقب نامیده، یعنی پشت سر پیامبران آمدم، آخرین پیامبر هستم. انا عقب النبیین لیس بعدی رسولون، برای اینکه من آخرین پیغمبر هستم و فرجام پیغمبر هستم، بعد از من دیگه پیغمبری که قانون آور باشه نخواهد اومد. آیه 40 سوره احزاب، ما کان محمدون صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبر پدر هیچ کدوم از مردان شما نبود، لکن فرستاده خدا و خاتم النبیین بود. عاقب هست یکی از اسمای پیغمبر، یعنی من در فرجام پیامبران بودم. و جعلنی رسول الرحمه. همه حرف من این است. تمام مقدمات هم همینو بیان میکنه. خداوند مرا پیک رسول، یعنی پیک، پیک رحمت قرار داده. من خبر از رحمت از خدا آوردم، رحمت خدا را آوردم در بین مردم پخش کردم. و جعلنی رسول الرحمه، خداوند متعال مرا قرار داده پیک رحمت و رسول توبه. پیک توبه، اومدم بگم اگه پشیمون هستید از کارهای گذشتتون و بدتون، برگردید. لذا اینقدر که توبه در دین اسلام مطرحه و آمرزش، در ادیان دیگه به این صورت مطرح نیست. التائب من الذنب، بقیهشو بفرمایید. کمن لا ذنب له، ماشاءالله. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کند مثل کسی که اصلا گناه نداشته. یعنی خداوند متعال وقتی که ما میگیم استغفر الله الذی لا اله الا هو، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر ربی و اتوب الیه، تمام گناهان اگه واقعا پشیمون هستیم دیلیت میشه. که من لازم بنه، یعنی ریسایکل بینم نداره، سطل آشغالم نداره که بره اونجا یه دفعه بازیافت بشه، به کلی دیلیت میشه. کسی که گناه میکنه دوباره یه پرونده جدید باز میکنه. و بهانه های مختلفی هست برای توبه. لذا منو قرار داده رسول توبه، خیلی قشنگه. و جعلنی رسول رحمت و رسول توبه، پیک رحمت و مهر و پیک توبه. و رسول الملاحم و المقفا، و من رو قرار داده پیک خبرها از آینده، غیبگویی. و مقفا یعنی کسی که در قفای نبیین اومدم، فرجام، همون خاتم النبیین. و رسول الملاحم و المقفا، قفیتون نبیین جماعتن، دنبال جماعت پیامبران آمدم. همه پیامبران اومدن، من اومدم بعد از اونها. خب این چه فضیلتیه؟ فضیلتش اینه که پیغمبر دینش انقدر کامله که از قرن هفتم میلادی تا قیامت دینشون قابل اجراست، تا قیام قیامت دینشون قابل اجراست. لذا اینجوری میفهم، و انا القیم الکامل الجامع، من قیمم، سرپرستم، من نگهدارنده مردم هستم. الکامل الجامع، همه حرفا رو من دارم، همه قوانین رو آوردم، چیزی نیست که از دست من رفته باشه. و انا القیم الکامل الجامع، و من علی ربی و قال لی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند بر من منت گذاشته و به من گفته ای محمد صلی الله علیک، درود خدا بر تو، فقط ارسلت کل رسول الی امته بلسانه، تمام پیغمبران رو برای امتشون که فرستادم با زبان خود امتشون فرستادم، یعنی برای یه امت فرستادم، هم موسی هم عیسی هم ابراهیم هم نوح. و ارسلت که الی کل احمر و اسود من خلقی، اما تو رو فرستادم برای تمام سیاه‌پوستا، سرخ‌پوستا، سفیدپوستا، همه در هر زبانی که هستن، فقط برای قوم تو که به زبان تو هستن نفرستادم، بلکه تو رو فرستادم الی کل احمر و اسود من خلقی، تمام سیاه‌پوستان، سرخ‌پوستان از خلق من. و نصرت که به رعب الذی لم انصر بهی احدم، هیچ پیغمبری را با رعب یاری نکردم، اما تو رو با رعب یاری کردم. چجوری؟ منصورون به رعب، معیدون به نصر. راجب امام زمان علیه السلام هست که حضرت که تشریف میادن ما خیال میکنیم که دونه دونه آدم ها رو با شمشیر مسلمون میکنه و دعوت میکنه، اینجوری نیست. رعب پیغمبر افتاد در دل مردم وقتی فتح مکه کرد. میگن حتی یک نفرم پیغمبر نکشی، یه نفر رو اشتباها یک کسی کشته بود، همه رو آزاد کرد. رعب پیغمبر در فتح مکه به دل مردم افتاد و همه اومدن اسلام آوردن. یه دیگه هم رفتن در منزل ابو سفیان پناهنده شدن. پیغمبرم فرمود هر کی اونجا پناهنده بشه در امانه. این پیغمبر رحمته. بدترین تا توطئه‌گران در نظر ابو سفیان جمع شدن در مکه، در فتح مکه پیغمبر از همه اونها گذشت، گفت آزادی و قصاص نکرد و آزاد گذاشت و اونها به رعب به پیغمبر ایمان آوردن، لذا فتح مکه کرد. و نصرتو که به رعب و تو را ای رسول خدا به رعب، رعب تو، ترس تو در دل مردم افتاد و ایمان آوردن. الذی لم انصر بهی احدن، کسی از انبیا را من اینجوری یاری نکردم، یاریم نکرده. در طول تاریخ پیامبران رو چقدر اذیت کردن، منصورون به رعب نبودن. تنها پیغمبری که منصورون به رعب بوده پیغمبر ما بود. بعد از پیغمبر ما هم آخرین جای نشینش وجود مقدس امام عصر و حنافدا که امروز دومین روز امامتشون و تاجگذاریشونه. و احللت لکل غنیمه ولم تحل لأحد قبلک، غنیمت‌های جنگی را بر تو حلال کردم و برای کسی قبلا حلال نکردم. وقتی جنگ شد از دشمن غنیمت گرفته شد، برای تو و برای امت تو حلال کردم، برای کسی قبلا حلال نشده بود. و حالا چیزی بوده که در زیر چتر رحمت نباشه، داریم اینجوری میگیم دیگه، میگیم پیغمبر ما پیغمبر رحمت، متریال جهان آفرینش از رحمت و مهره، ائمه در دریای رحمت غوطه برن، پیغمبر و ائمه رحمت عمومی خدا رو به مردم منتقل میکنن، ما هم که شیعه و مسلمان هستیم و امت اونها هستیم و معموم اونها، باید همین رحمت رو به مردم منتقل کنیم و این مهر رو به مردم برسونیم. و اعتیتو که ول امتی که کنزم من کنوز عرشی، یا رسول الله به تو و امتت یک گنجی از گنجهای عرش خودم اعطا کردم، گنج دادم. چیه گنجی که به من و امت من دادید؟ که ما انشالله امت پیغمبر هستیم و از اون گنج سهم داریم، به اون گنج رسیدیم. و اعطیتو که ول امتی که کنزم من کنوز عرشی، چیه اون گنج؟ فاتحت الکتاب، اون گنجی که به تو و امتت دادم فاتحت الکتابه. فاتحت الکتاب کدوم پسرم؟ سوره حمد، سوره فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تنها سوره کاملی است که پیغمبر در خطابه قدیر به نحو کامل این سوره رو خوندن در بخش هفتم. انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی ثم ولدی من بعده ائمه الهدى یهدون الی الحق و بهی یعدلون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قال فی نزلت والله و فیهم نزلت و لهم امت و ایاهم خصت اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حدود 100 آیه پیغمبر در خطاب قدیر خوندن، از یک کلمه تا یک سوره. تنها سوره که کامپلیتلی خوندن سوره عمد بوده که در بخش هفتمه. لذا میفرماید که یکی از گنجهای عرش خودم رو به تو دادم و به امتت که فاتحت الکتابه. بچه ها قدر سوره فاتحه رو بدونید. قلب، عرض کنم که خلاصه ابریویشن قرآن کریمه، عنوان قرآنه، برند قرآن کریم سوره فاتحه و سوره اخلاصه. خیلی فوق‌العاده است، همه چی رو داره. یکی از اسمهای سوره فاتحه هست، اگه گفتید سبع المثانی، سبع المثانی یعنی هفتا دوتایی، هفت آیه ای که هر آیه و هر اصطلاح دوبار تکرار شده، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، همه اینا دوبار تکرار شده. لا غیر یه بار تکرار شده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، میگن اون لا به معنای غیره. خیلی جالبه این. یه معنای سبع المثانی هم علی رضا اینه که این سوره دوبار نازل شده، یک بار اولی که پیغمبر از غار حرا آمدن پایین، چون امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که دوشنبه پیغمبر در غار حرا به پیغمبری رسید، از سه شنبه من با پیغمبر نماز خوندم. نماز، کل نماز و سوره هم دوبار نازل شد، یه بار اول برای خصوص پیغمبر و همراهان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و خدیجه امیرالمؤمنین علیه السلام بود و زید بن حارثه که غلام آزاد شده خدیجه بود که تقدیم کرده بود به پیغمبر. این سه نفر پشت سر پیغمبر نماز جماعت می‌خوندن. یک بار هم بعد از چند سال که حکم نماز اومد سوره حمد نازل شد. یکی از معانی سبع المثانی همینه که سبع المثانی یعنی هفت آیه‌ای که دو بار نازل شده، فرست سکند، دو بار، یه بار اول یه بار هم موقعی که حکم نماز اومده. یکی از گنجهای عرشمو به تو و امتت دادم، که این گنج عبارت است از فاتحة الکتاب دیگه چی؟ و خاتمت سورت البقره. و یکی از گنجهام هم پایان سوره بقره است، آیه پایانی سوره بقره. اگه گفتید آمن الرسول و به ما انزل الیهم، خیلی جالبه اینکه روایاتی داره که آمن الرسول رو بعد از نمازهاتون بخونید، به خاطر اینکه یکی از گنجهای خداست آمن الرسول، که یکی از گنجهاست. دو تا آیه آخر آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، که این رو فکر میکنم که توی این 5-6 شبی که در آخر سفر بحث داشتیم تو شب و روزا اینجوری یادم میاد که توی یکی از جلسات گفتم و ترجمه کردم آمن الرسول رو. خدا گنجهایی رو از گنجهای عرش خودش به تو و امتت داده که یکیش فاتحة الکتاب، یکیش خاتمه تو سوره البقره. همینا دلیل بر چیه؟ بر مهر عمومی پیغمبر از طرف خدا به مردم. خدا مهر عمومی از خدا گرفته، به مردم داده، به همه خلقت داده، به 13 نفر دیگه هم داده. اون 13 نفر هم دادن به ما. ما نباید این مهر عمومی رو به مردم بدیم. بله، مهر عمومی یعنی تو به خیریه ها کمک بکنی. کمک فقط برای شکم خیلی خوبه. اصل کمک به خیریه ها اینه که روح مردم رو زنده کنی. خدای نکرده یه نفر ناراحتی فکری داشته باشه، اضطراب فکری داشته باشه، ناراحتی روحی داشته باشه، هر چقدر شکمش رو سیر کنی فایده داره؟ روح مردم رو باید زنده کنیم، جسمشون هم زنده کنیم. اصل کجاست؟ اصل روح، بعد جسمه. روح یعنی یه بچه رو ممکنه تمام اطراف شکلات و همه چی، بهترین لباس و شکلات و اسباب بازی بریزی، ولی دو تا سیلی بزنه تو صورتش، ولی یه دونه شکلات بیشتر نداشته باشه قربون صدقه بری، کدومش جواب میده؟ خیریه ها خیلی عالی است، ولی همراه با کمک روحی. کمک روحی یعنی چی؟ یعنی مهر عمومی خدا و پیغمبر و ائمه رو به مردم برسونیم، تبلیغ، دغدغه دستگیری و تبلیغ و راهنمایی داشته باشیم. و جعلت لک و لامتک الارض کلها مسجدا. امتهای دیگه نماز داشتن، میدونید که اسم صلات در قرآن کریم برای همه امتها اومده. حضرت عیسی علیه السلام وقتی به مادرش تهمت زدن که تو شوهر نداشتی بچه رو از کجا آوردی، گفت از خودش بپرس. تو گهواره از کجا؟ گفتن کیف نکلم و من کان فی المهد صبیا. گفتن چجوری صحبت کنیم این بچه که تو گهواره؟ گفتن صحبت کن، ازش بپرس. پرسیدم، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات و اوصانی به صلات و زکات. منو وصیت کرده به صلات و زکات. کجا گفته؟ تو گهواره. این قرآنه. وقت وهابی ها میگن که امام زمان علیه السلام چجوری در 5 سالگی به امامت رسیده؟ بابا قرآن میگه تو گهواره بچه مثلا چند روزه بوده صحبت کرده. قرآن هم نقل میکنه اگه قرآن قبول دارید. این که امام زمان علیه السلام در 5 سالگی به امامت رسیده باشه و همه چی بدونه که مشکلی نیست. و قرار دادم برای تو و برای امت تمام زمین را مسجد، محل سجده. پس امتهای پیش هم چی داشتن؟ نماز داشتن، اما همه جای زمین برای اون محل سجده نبود. محل سجده جاهای اسپشیال و خاص بود، اما تمام زمین برای امت پیغمبر مسجده. هر جا اسمش زمینه، رو قالی نه، رو پارکت نه، رو آهن نه، رو جانماز نه، زمین. لذا ما به زمین سجده میکنیم، خاک. بهترین خاک هم خاک تربت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. قبل از اینکه امام حسین علیه السلام به شهادت برسه، پیغمبر دستور داده بودن مردم میگفتن بهتره که سجده کنید بر تربت حمزه سید الشهدا. تا مادامی که امام حسین علیه السلام به شهادت نرسیده بودن، حمزه سید الشهدا بود. بعد از این که حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن و قبل از به شهادت رسیدنش، پیغمبر اکرم بارها فرمودن که اجر شهادت حضرت سید الشهدا که شما ها رفتید کربلا همین چند روزه هست، سه چیز: الاجابت تحت قبته و شفا فی تربته و الامامت فی ذریته. خیلی شیکه، خیلی عالیه. اجر و جایزه شهادت امام حسین علیه السلام سه چیزه: یکی این که زیر قبه ایشون دعاها مستجاب میشه، یکی این که تربتشون شفاست، یکی هم این که امامت و رهبری در ذریه ایشون هست. اینا اجر شهادته. اون وقت برای امتهای دیگه همه جا مسجد نبود، به همه جا نمیتونستن سجده کنن. اما و جعلتو لکه و لامتی، این برای راحتی دیگه، به خاطر رحمت عام پیغمبر خداوند متعال خیلی از احکام رو که سخت بود از امت اسلام برداشت. که آمن الرسول هم آیه بعدش همینو میگه: ولا تحمل علینا اسلام کما حملت علی الذین من قبلنا. همین زمین رو برای شما مسجد قرار دادیم، برای تو و امتت مسجد قرار دادیم، محل سجده. و ترابه ها طهورن، و خاک زمین را برای امت تو پاک کننده قرار دادیم. بله، پاک کننده است دیگه. وقتی که راه میریم، اگر کفش ما، عصای ما، پای ما احتیاط داشته باشه، خود پا، خود خاک و زمین یکی از مطهراته. توی رسالام هست دیگه، زمین یکی از مطهراته، خاک یکی از مطهراته. وقت یکی از جاهایی که خاک جزو مطهراته اینه که ولوع سگ و خنزیر وقتی تو ظرفی باشه، خاکمال که بکنن پاک میشه. اوکی؟ تو رساله ها این از اعجازهای قرآنه که تازه مثلا دنیا رسیده به این که خاک یه ویژگی های خاصیت هایی داره که خیلی از میکروب ها رو فقط خاک میکشه، مخصوصا برای حیوانات اینجوری. و ترابها طهورن. چی دارم میگم؟ میخوام بگم که متریال جهان رحمت و مهره، قانونهای قراردادی و تشریعی اسلام هم سر تا سرش مهره، سر تا سرش مهره. دنبالش دو سه تا جمله بیشتر نمونده. خب، خداوند متعال نعمتایی که به پیغمبر اکرم داده در ادامه امواج خروشان بی ساحل رحمت و مهر عمومی داره برج می شماره: و اعطیت لک و لامتک التکبیر، و اعطیت لک و لامتک التکبیر. به تو و امتت یکی از کادوهایی که دادم تکبیر است. تکبیر چیه؟ الله اکبر. کاش فرصت بود الله اکبر رو معنا میکردم. پارسال در ایام عاشورا در محل ساختوش که جلسه داشتیم، به نقل از امام رضا علیه السلام در فصول اذان و اقامه دو سه شب صحبت کردم، روایت مفصلی بود، معنای تکبیر اونجا عرض کردم. خیلی فوق‌العاده است. الله اکبر نعمتی بود که من به تو و به امتت دادم. تکبیر یعنی نام بردن خدای بزرگتر با صفات، چی گفتم؟ تنزیهی و نه تشبیهی. تنزیهی و نه تشبیهی. گفتیم در قرآن کریم برند خداشناسی با چه جمله ایه؟ لیس کمثلهی شیء. این لیس کمثلهی شیء، این برند با الفاظ دیگه هم قابل گفتگوه. یکیش الله اکبره، یکیش اللهه، یکیش احده، یکیش صمده. جمله مفصلترش لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینو خدا به عنوان اینکه به خود پیغمبر نقل میکنه، میگه خدا به من گفت به تو و به امت تکبیر را دادم. دیگه چی دادی خدایا به من؟ به مردم داره میگه، به جابر. جابر و قرن تو ذکرک به ذکری حتی لا یذکرنی احد من امتک الا ذکرک مع ذکری، یاد تو را با یاد خودم قرین و همراه کردم، به طوری که کسی از امت تو نام مرا نمی برد مگر همراه با نام تو. هر جا میگن اشهد الله اله الا الله بلا فاصله و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله عبده و رسوله. هر جا امت تو مرا نام میبرن تو را هم نام میبرن. آخرین جمله که اینجا نقل کرده، فتوبی لک و لامتک، فتوبی لک یا محمد و لامتک، خوشا به حال تو و به امت تو. توبه یعنی چی؟ یعنی خوشا به حال تو، بشارت با تو را و امت تو را. یه معنای توبه هم این ظاهریش لفظیش تعارفیشه، یه معنای توبه هم یکی از بالاترین لوژهای سالن‌های اختصاصی اسپیشیال وی آی پی های بهشته. فتوبی لک و لامتک، خوش به حال تو و برای امت تو. اونجایی که امت تو مخصوصا اونهایی که خیلی به تو نزدیک هستن از پاویون خاص میرن، جاهاییست که سالن‌های مخصوص وی آی پی هاست که میرن اونجا. اسم اونجا چیه؟ توبی. سالن‌های مخصوصیه و مختلفه. یکی از اون بالاترین و لجنشین‌های سالن‌هایی که پیغمبر اکرم هستن و امتشون هستن، لجنشین درجه توباست. آقایان و بانوان، به اندازه میلیاردها موج رحمت از طرف پیغمبر بر جهان آمده و خدا بهش داده و اون میلیاردها رو پیغمبر منتقل کرده به جای نشینانش از امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام و اون موجها رو امام زمان و هر امام زمانی به رحمت خداوندی منتقل میکنن به عالم، انرژی مثبت میدن و به ما. تو چی کار کردی؟ این رحمت و مهر امام زمان رو و امیرالمومنین و پیغمبر رو چقدرشو به دیگران منتقل کردی؟ چقدر حوصله کردی؟ چقدر گفتی؟ چقدر دستگیری کردی؟ چقدر محبت کردی؟ چقدر رسیدگی کردی؟ این خیلی نکته مهمیه. من اینو میخوام بگم. ببینید آقایون، من با شما که صحبت میکنم و همچنین با بانوان گرامی، میخوام که کار ما فقط یه به اصطلاح صحبت کردن و تئوری صرف نباشه، کارمون پرکتیکال باشه، عملی باشه. عملیش اینه، یک کلمه یاد میگیریم، یک کلمه رو بریم به دیگران بگیم. امروز یاد گرفتیم، امشب یاد گرفتیم که متریال عالم هستی، ماده اصلی جهان رحمت خداوندیه و این پیغمبره که خودش برای جابر نقل میکنه که از به اصطلاح روایاته. یاد گرفتیم لغت رحمت رو در معجم المفهرس آوردم سرچ کردم، چقدر تو قرآن مشتقات رحمت، الرحیم، الرحمن، رحمت، یرحمون، ترحمون آمده که من 11 تا آیهش رو نوشتم. لغت رحمه رو یا رحمت رو فقط آوردم، خب مشتقات مختلفی داره از روایات تو این سیدی نور 2.5. چند هزار واژه رحمت و رحیم و رحمان و رحم. خیلی جالبه، خیلی مهمه. اون وقت این نشون میده که اون دینی که دین رحمته، دین ماست. یا من سبقت رحمته و غضبه رو پیدا کردم، جاهای مختلفی بود. عرض کنم که این عبارت شاید 15 جا 16 جا بود که یکیش دعای جوشن کبیره، یکیش در یکی از دعاهای مخصوص امیرالمومنین علیه السلام، یا من سبقت رحمته و غضبه. اینا همه نشون میده که دین ما دین رحمته و ما بایستی که این دین رحمت رو به دیگران هم منتقل کنیم. عاشق چی میگی آقای سید حسین حسینی خطاب قدیر؟ میگم شما جوانا، شما پیرا، شما مسنا، شما آقایون، شما خانما، در برخورد با مردم دغدغه کپی رحمت و انتقال رحمت به مردم داشته باشید. یکی از اون راه ها اینه که این پیپر رحمت را که عبارت هست از خطبه قدیر به مردم معرفی کنیم، مردم بخونن، بهشون بگید که اگر حفظ کنن ما بهشون جایزه میدیم، کمک هزینه کربلا میدیم، بهشون بگید که اگر حاجت دارن نذر خطبه بکنن حاجتشون رو به زودی میگیرن، بهشون بگید که اگر یک دوره اسلام شناسی میخوان خطبه قدیر یک دوره اسلام شناسی است، توحید میخوان توحیده، نبوت میخوان نبوته، معاد میخوان معاده، امام شناسی میخوان امام شناسیه، قرآن شناسی میخوان قرآن شناسیه، هر مطلبی که بخواهین در این دریای به حسب ظاهر، به ظاهر کوچولو ولی بسیار عمیق، اندلس پوند اسمشو گذاشتیم ما، برکه بی ساحل، این قدیر و خطبه قدیر برکه بی ساحله، اندلس پونده، دریای بی ساحله، واقعا ساحل نداره. من 530 جلسه در شرح خطبه صحبت کردم که 518 تاش دیده شده هست، هنوز هم خیلی حرف دارم و داشتم، منتها به اصطلاح خواستم یه تنوعی بشه، شما استراحت کنید، موضوعاتم رو عوض کردم، ولی ریشه صحبتام ریشه صحبتای خطبه قدیره. برای حضرت دعا کنیم، همونجوری که نشستیم رو به قبله، اول استغفار کنیم در خدمت امام زمان علیه السلام تا انشالله گناهانمون که آمرزیده شد اون وقت حاجتامون رو و ظهور امام زمان و فرجشون رو از خدا بخواهیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. با من بخونید این دعایی را که حضرت دستور دادم به ابن مقاتل، مقاتل ابن مقاتل، که در قنوت روزهای جمعه، نماز جمعه یا نماز که در جمعه خونده میشه خوانده بشود، که این یکی از بهترین دعاهاست برای امام زمان علیه السلام. من آروم میخونم، کسانی هم که نمیدانن با من بخونن. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.